خبری رادیو زودی است تقدیم شما و من شالو گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتون. امروز 11 ایون است و این موضوع ها را داره. دادگاه مسکو با 36 زاده توجیکستان امر کرد. سفارت توجیکستان با های حقوقی تحقیر بازداشت شده ها را خواست. ایوان گالونوف اتهامات را نسبت خود بافته میداند. خبرنگار روس میگوید مقامات او را به خاطر گزارشهایش جزا میدهند.
وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، آن وقت هم تهدید ها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم.
پدر لولا غلام و دیپلمات توجیک تبار می گوید هیچ پیش بینی نمی کرد دخترش در امریکا با فوجه اویلوی روبرو می شود.
افسوس لگیم در خید می کرد، مبلغ روی کرد و یکد. او یک دراما رو بسانه می گذاشتند، مبلغ در کور شد، فریش شد.
دیروز دادگاه نوای چریو مشکی مسکو حکم کرد که 6 زاده توجیکستان تا 8 آوگوست به حبس گرفته شود. این گروه با گمان دست داشتن در کشتاری گوشتنگیری روس سرگی چویف در هفته گذشته دستگیر شدند. در نوار بازپرسی گمان بران میگویند که در حالت مستی قرار داشتند، ولی معلوم نیست که این حرفات در چه شرایطی ثبت گردیده است. نظر وکیلان بازداشت شده ها دسترس نیست. از این پیشتر نشر عکسهای تحقیرآمیز این 6 نفر در رسانههای روسی خشم کاربران شبکههای اجتماعی را در توجیکستان برانگیخت. سفارت توجیکستان در روسیه میگوید جریان تفتیش پرونده را تحت نظارت گرفته است. انتظار می‌رود دادگاه نوای اسماعیل سومانی با محاکمه پرونده کبیر کبیروف پردازد. پسر 19 ساله عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر در ماه مارت امسال با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشینش نبرآمد و باعث مرگ همراهانش شد. این فاجعه در جامعه تاجیکستان بار دیگر به اثر و اطرافی سر زدن صدمه‌های مرگبار با شرکت فرزندان مقامداران تاجیک گرم کرد. تفصیلات را از مولارجب یوسفی می‌شنویم.
تفتیش قضیه کبیر کبیروف پسر عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به انجام رسیده است. کبیروف 19 ساله در سر زدن صدمه متهم دانسته می شود که باعث مرگ دو نفر شد. یک منبع معتمد در اداره پلیس دوشنبه روز 11 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش پرونده کبیر کبیروف را به انجام رسانده و آن را به دادگاه ارسال کردند، اما منبع گفت فعلا سنه شروع مرافعه دقیق نیست. حادثه صدمه کبیر کبیروف شب 23 مرد در خیابان مرکزی شهر دوشنبه رخ داد که بر اثر آن دو همراه 19 ساله او جان دادند و خود کبیر کبیروف با یک نفر مسافر دیگرش جراحت برداشته بودند. نزدیکان کبیر کبیروف در صحبت به رادیو آزادی گفتند وضع او خوب است. سلطان کبیروف عمک کبیر کبیروف در صحبت به رادیو آزادی گفت جانش فعلا در بازداشتگاه است و از چیز شکایت ندارد. نسبت کبیر کبیروف 19 ساله با قسم 3 ماده 212 کادس جنایی تاجیکستان یا ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث مرگ دو نفر گردید پرونده جنایی باز شده بود و از روی این اتهام از او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، امرالدین آلیموف، آزادی دوشنبه.
رومیرم با موضوع دیگر. خبرنگار روس ایوان گالونوف با حکم دادگاه تا 2 دیگر در حبس خانگی میماند. خبرنگار روز 6 ایون دستگیر کردند و او به فروشی مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا به 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف میگوید مقامات میخواهند به این وسیله از او برای گزارش‌هایش درباره فساد و رشوه‌خوری در بین رهبران بلندپایه نقاب بگیرند. موضوع عبدالله اشروف ادامه می دهد.
روزنامه‌نگار ایوان گالونوف با اشک در چشمانش در پسی پنجره تالار دادگاه ظهور نمود. او با قاچاق مواد مخدر متهم می شود، ولی بسیاری ها بر این نظرند که اتهام جلای سیاسی دارد. خبرنگار سامانه مستقل مدوزا 6 ایون به حبس گرفته شد. مفتشان می گویند از بارخلطه گالونوف مواد مخدر سنتتیکی میفندران و از مکان زیستش تجهیزات تولید این مواد را پیدا کردند. گالونوف، همکارانش و فعالان سیاسی تاکید می کنند که این عیب نامه ساخته خصوص گزارش های گالونوف درباره فساد در مقام های بلندی دولتی می باشد.
وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، اون وقت هم تهدید ها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم.
ازدهام طرفداران گالونوف حکم رهایی از بازداشت را با کفکوبی پیشواز گرفت، ولی گالونوف تا 7 آوگوست یعنی آغاز مرافعه در حبس خانگی خواهد بود. وکیل گالونوف میگوید این تنها شروع کار است.
این آغاز مبارزه است. ما باید ثابت کنیم که ایوان گناه ندارد. همه چیز در پیش است.
8 ایون برای تشخیص طبی گالونوف را به شفاخانه انتقال دادند. وکیلش میگوید که در بازداشت گالونوف را لتوکوب کردند، ولی منصبداران این عیبنامه را قبول ندارند و طبیبان هم بعدی معاینه ابراز داشتند که این روزنامه‌نگار به معالجه نیاز ندارد. بازداشت گالونوف باعث سر و صدای زیاد شد. 7 ایون 10 نفر در نزد قرارگاه پلیسی مسکو برای اعتراض انفرادی جمع شدند. این یگانه نوع اعتراض است که برای تشکیل آن اجازت نامه پیشکی ضرور نیست.
من باور دارم که این قضیه ساخته کاری شده است. این قصاصگیری برای تحقیقات گالونوف است.
من او را 12 سال باز می شناسم. او نشه من نیست. الکل هم استعمال نمی کند. در زادروزم او فقط پیوای بدون الکل نوشید. او احتیاطکار بوده، از چارچوب قانون بیرون نمی شود.
پلیس چند تن از اعتراضگران را بازداشت نمود. روزی سه‌شنبه سه روزنامه معروف روسیه در صحیفه اولشان شعار ما ایوان گالونوف هستیم را نشر کردند. در همین حال سامانه میدوزا کاردهنده گالونوف شهادت هایی از طرف پلیس مطرح شده را مورد شبهه قرار داده، اصرار می‌ورزد که عکس ها را در جای دیگر گرفتند، نه مکان زیست گالونوف. بعد این اظهارات پلیس مسکو عکس ها را از سامانه اش خارج کرد.
حالتی که ایوان با اون گرفتار شده است بی سابقه است. از یک طرف ما شاهد اغوا و حمله بربری بالای ایوان شدیم، از سوی دیگر شاهد دستگیری و همدلی روزنامه‌نگاران شدیم که هیچگاه مشاهده نکرده بودیم.
С другой стороны, мы никогда не видели такой поддержки, такого единения журналистов, которые возмущены до глубины души.
صرف نظر از بازداشت‌ها، روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتند که 12 ایون به خاطر دستگیری از گالونوف راهپیمایی تشکیل کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. نزدیکان لولا غلام و دیپلمات تاجیک تبری آمریکا تصمیم دارند برای ویدو با او به واشنگتن سفر کنند. در دوام سه روز افراد خیرخواه برای دو دختری نوبالغ این دیپلمات تاجیک $70,000 جمع‌آوری کردند. با این همه پدری او ظریف غلام و فوق‌شناس و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان در صحبت با زرنگیز نوروشو و براد یوسفی گفت که بنابر نداشتن امکانیت نمی‌تواند که دخترش را برای آخرت گسیل کند.
پدری لولا غلامова، یک زن 45 ساله تاجیک که از سوی شوهرش در شهر واشنگتن آمریکا قتل شد، از فاجعه کشته شدن دخترش دو روز بعد از حادثه خبر یافته است.
شب دخترشم هدیه زنگ زد که دادا خودت به دست بگیر، من خیلی فاجعه روی داده است. بعد گفتم چیکار کنم؟ من گفتم که صدمه نقلتی رو بگیر.
لولا تا 24 سالگی زیر تربیه یک جایه پدر و مادر بوده است. بعدن والدین او از هم جدا شدند و لولا و خواهرانش زیر تربیت مادر بودند. اما زمان پدر و مادر لولا از هم جدا شدند و علاقه بزرگ و مستقل بود.
در چه من اصلا از سینف یکون در جریان زبان انگلیسی و مخترم بعد از ختم کردن قدر درک تشکیلت من خیلی کار کردو بعد نشست بروکلین رفته داخل شده کسبی اقتصادی بین‌المللی گرفته در بانک جهانی اول کار میکرد.
لولا با گفته پدر قبل از داخل شدن به دانشگاه بروکلین سه سال پی هم به دانشکده آموزگاری دوشنبه حجت سپرد، ولی ناکام شد. از 14 سالگی در دسته رقصی زیبا هم میرقصید. با شوهرش زمان دانشجویی شناس شده است.
یک وقت در کار بودم که تلفن کرد که پدر من شوهر میکنم، شخص دوست داشتم رو یافتم. من کارمند وزارت کره خارجه است، اختصاص از جغرافیا گیوگرافیا درس میداد و هرچند من نمیخواستم عرف و عادت و عنانه و اینکل گفتن که پدر گفت خودت ما را مستقلانه حیات آموزاندی آزادانه رفتار کردن کردی، من همین جوان را دوست داشتم بشهر بود. من توی کردن در واشنگتن، در مراسم توی و سفیری پیشتره امریکا در تاجیکستان گرین اشتراک کرد و اومدن یک چند بار اومدن، بسیار خرسندانه زندگی میکردن. شبختانه دو تا دخترچه دارد.
لولا بعد ازدواج با شوهرش در چند کشوری دنیا به صفت نماینده تجارتی امریکا کار کرده است.
یک چند سال در شهر بامبی همچون نماینده سودای من چودی ایالات متحده آمریکا کار کردم. از اونجا دهلی اومد، از دهلی مدرسه رفت، از اونجا مسکو اومد، از مسکو بوگاش رفت، اثر نو دهلی رفت، بعد سنگاپور رفت، از آخرین بار تایوان رفت، از تایوان بعد آمریکا رفتن رو دیگه خبر ندارم که کجا باید میرفت.
پدری لولا با این فرضیه که گویا سببی بحث دخترش با شوهر تصمیم 4 سال برای کار به اروپا رفتنی او باشد چندان باور ندارد.
با فکر من این خیلی نیست، چون که چندین سال از همدیگر جدا کار میکردم. مثلا وین اتشه در مصر بود، دختری من در بامبی بود و در کدام یک کشور دیگر بود، دختری من در سنگاپور بود.
باری آخیر لولا همراه شوهر و فرزندان 4 سال قبل به تاجیکستان آمده است. هرچند با پدر رابطه تلفنی زیاد نداشت، اما همیشه با او کمک مالی میکرده است.
مثلا 70 سالگیم در قید میکرد، مبلغ روی کرد و یکرد. با یک دراما رو به صحنه میگذاشتن، مبلغ در کار شد، فریش شد و همه وقت با من دست یاری در رو میکرد.
حالا خواهر و مادر مرحوم تصمیم دارند برای ویدا با لولا غلاموا به امریکا سفر کنند. اما حالا معلوم نیست که سرنوشت آینده دو دختری نابالغ 9 و 12 ساله لولا چی می شود و آنها را کی پرستاری خواهد کرد و آیا به تاجیکستان می آیند یا در امریکا خواهند ماند.
سکنان محله در شهر کولوب از کار قصابان به اصطلاح بدود آمدند. آنها میگویند سال هاست که در یک محیط بسر میبرند که آنها را عصبانی میکند و به سلامتی فرزندانشان زیان میرساند. به گفته مردم با وجود جریمه و منع فعالیت چند قصابخانه، قصابان به کار خود ادامه میدهند و پرتوی خون چاروای کشتهشان را به محله تموشتپه میریزند. محمود جان رحمتزاده وضع را به نوار گرفت و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند.
چند سال است از بوی خون و باقی مانده های جسمی چاروای ذبح شده مردم محله تماشاتپه شهر کولاب رنج میبرند. آنها میگویند تلاش هایشان برای از بین بردن این عامل ناراحتی بی نتیجه بوده است.
این همه بیتان که اگه من بیتان خیلی او میروه زیادش
جا میروانی او
شهر میروه.
با قول ساکنان باقی مانده چاروای ذبح شده را قصابان اینجا می پرتایند که در نزدیکی آن دکان گوشت فروشی دارند.
اینم ساعت 10 اینم ساعت 4 5 تا به همجا بیا برنامه خدا خفیده نمیته، اینم ها 6 تا نمیتره. با
منزل زیاودین دمینوف نزد این پرتاوگاه است. برای آن که اینجا چیزی نپرتایند شب نمی خوابد.
با خدا قسم ساعت 10 شب هم باشه خفیدم، 9 شب هم باشه خفیدم که قسم میخوره نمیارم میگه که با اینا پرتیتا.
مردم میگویند از بالای اعمال قصابان چند بار به مقامات شکایت کردند اما وضع تغییر نیافته است. ناظران دولتی تازگی شهر کولا به رادیو آزادی گفتند با ده ها قصاب دستور دادند که دیگر باقی مانده های چاروای ذبح شده را در این مکان نپرتایند.
نسبت 10 نفر قصاب قصابخانه و نسبت کارمندان قصابخانه پروتکل قرآن که معمولی ترتیب دادیم و نسبت 8 نفر دیگر قرار من اویدی من کردن فعالیت قصابخانه ها برای جوابگو نبودن و طلبات های قاعده معیاری سنیتری فعالیتشون من کرده شد.
در شهر کولاب یک سال پیش برای قصابان مکان ذبح چاروا تأسیس دادند، اما قصابان به این مرکز نمی روند، از اعمال قبلی دست نمی کشند، چون که برای ذبح چاروا در مرکز باید از 5 تا 20 سامانی بپردازند.
و مغفرت همرو قل و وزخان معرفی توجی روزی 22 ایان در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی برگزار میکند. در این باره اسمت الله خوزاده هنرمندی سابقه‌دار کشور در صفحه فیسبوک خود خبر داده است. بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا نشر برنامه نوبتی میتوانید گزارش رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی در www.azadi.org دسترس است. رادیو آزادی همچنین در شبکه اجتماعی صحیفه مخصوص خود رو دارد. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن همچنین به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. Human Rights Watch از سازمان ملل متحد خواسته است هنگام بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان مخصوصا به سرنوشت آنهای توجه کند که با دلیلهای سیاسی محکوم شده اند. جلسه ماه ایول امسال در ژنو برگزار خواهد شد. در مراجعت دیدبان حقوق بشر از 11 ایون گفته می شود از سال 2014 تا کنون بیش از 150 نفر فعالان سیاسی و جمعیتی، حقوق شناسان، مخالفان سیاسی و دیگران بر اساس زمینه های سیاسی به زندان محکوم شده اند. این در حال است که مقامات تاجیکستان همیشه بودن زندانی های سیاسی را در محبس های این کشور رد کرده اند. مقامات می گویند آنهایی که در گزارش های بین المللی همچون زندانی سیاسی نام بر می شوند برای عمل های جنایی حکم گرفته اند، نه فعالیت سیاسی. عبدالسلام رحیمزاده، نرزالله ملکزاده و قابتالله ملکزاده جانشینان نوی رئیس کمیته انداز تاجیکستان شدند. در این باره روز 11 ایون قرار حکومت تاجیکستان برآورده شد. درباره عبدالسلام رحیمزاده و قابتالله ملکزاده اطلاع کافی در دست نیست، ولی نرزالله ملکزاده پیشتر در وظیفه سردار ریاست تشکیل اندازبندی کمیته انداز کار کرده است. این تعینات بعد یک ماه واخوری رئیس جمهور تاجیکستان با نمایندگان بخش های مالیه، انداز، گمرک و بانکداری کشور انجام گرفت. مقامات اوکراین گفتند در سوختار بیمارستان کسلی های روحی در شهر اودسا 6 نفر جان دادند. سوختار روز 10 ایون در بنای یک طبقه شفاخانه روی داده است. مسئولان اداره حالت های فوق‌العاده اوکراین گفتند 5 نفر دیگر را در بیمارستان بستری کرده اند. از روی گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در میان هلاک شده ها یک نورس نیز هست. سبب سوختار تا حال معلوم نیست. پلیس اوکراین گفت در این باره پرونده جنایی گشوده شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ابراز تأسف کرد و دستور داد که برای تحقیق سوختار یک کمیسیون مخصوص سازمان دهند. در یک عملیات نیروهای مخصوص افغان در ولایت بغلان 44 زندانی آزاد کرده شدند. خانزاد مظلومیار فرماندار ناحیه بغلان روز 11 ایون گفت در میان آزاد شدگان شهروندان و نظامیان دولتی بودند که روز گذشته در یک عملیات مخصوص آزاد کرده شدند.
ساعتای 11:30 به شب بودند. کماندوا بوده دیگه قطعات یک سه تیاره آمده بالای قریه در خویه میگم یه مابس طالبا دیگه چاپا زدم و یک 44 نفر یا 42 نفر بندی بوده که دو بندی های سربازای پلیس هم هست، پلیس محلی هم هست، نظمی هم بود و اما را معجز کرده یک.
طالبان هنوز درباره حمله اظهار نظر نکرده اند. ماه گذشته نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که به اسیران افغانی که از طرف گروه جنگجویان در زندان نگاه داشته می شدند بدرفتاری و عملهای مانند به شکنجه شده است. نمایندگی سازمان ملل متحد این بهاگذاری خود را پس از مصاحبه با 13 نفر دستگیر شده از گروه 53 نفری کرد که ماه اپریل از بازداشتگاه طالبان در ولایت جنوب اروزگان آزاد کرده شدند. برادر کیم چین این رهبر کره شمالی احتمال دارد که خبررسان ریاست مرکزی اکتشافی آمریکا بود. در این باره نشریه آمریکایی وال استریت جورنال با تکیه به سرچشمه های خود خبر می دهد. به نوشته نشریه برادر کیم چین این بارها با کارمندان اکتشافی آمریکا واخورده است. همزمان پیش از مرگش در ماه فوریه سال 2017 در مالایزیا با ملاقات نمایندگان اکتشافی آمریکا روانه بوده است. در همین حال سرچشمه ها در حکومت آمریکا می گویند کیم چین نام برادر کیم چین این سالهای دراز بیرون از کره شمالی زندگی می کرد و درباره آن کشور اطلاع کافی نداشت. کیم چین نام ماه فوریه سال 2017 در فرودگاه کوالالومپور مالایزیا کشته شد. معاون وزیر کارهای داخلی قزاقستان مرات کوژایف گفت نزدیک به 200 نفری را که 9 ایون در اعتراضهای حکومتی در شهر نورسلطان دستگیر شده بودند به ولایت های اکمالین و قرغنده فرستادند. با گفته کوژایف این تصمیم به خاطر کمی جای در بازداشتگاه های پایتخت قزاقستان گرفته شده است. او افزود که دستگیر شده ها با قرار دادگاه نورسلطان به حبس گرفته شدند ولی نگفت که مهلت جزایشان را در کجا ادا می کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی نایه فردوسی تفتیش پرونده دو کارمند پلیس را که در شکنجه امید حکایتوف ساکنی 38 ساله پایتخت متهم می شوند بازداشته است. مقامات و وکیل دفاعی حکایتوف می گویند که متهمان فرار کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. گلچهره خالمتوا عضو ائتلاف ضد شکنجه و وکیل دفاعی امید حکایتوف روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی سبب بازداشت پرونده را فراری کارمندان پلیس گفتند که در شکنجه زیر حمایه‌اش گمانبر دانسته می‌شوند. او گفت جنایتی که دو کارمند پلیس سفر دادروف و زبیدالله سنگین مرادزاده صادر نمودند جنایت وزنین است و مقامات تفتیشاتی آنها را جستجو داشتند.
اون حرکت های تفتیشاتی به عیب دار شونده کن بزرگنده نمیشه برای امین تو همون کفتکوف اگر با ایتمان رسدو عیب دار شونده کن یوف شون جوی انیقشون مثل یوف شون باید جا حرکت های تفتیشاتی ممکن بزرگنده.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند آن کارمندان پلیس از مقام های خود برکنار نشدند و اسمشان در قطار کارمندان وجود دارد. همصحبت ما در وزارت ارائه تفصیلات بیشتر را به صلاحیت مقامات تفتیشاتی دانست، اما ظهورشاه سفرزاده مفتش پرونده گمانبر شکنجه از صحبت در این باره خودداری نمود و تنها گفت در این باره نمیتواند چیزی بگوید. فرار گمانبران در حالی است که قبلا گلچهره خالمتوا ابراز داشته بود که زیر حمایه‌اش امید حکایتوف و نزدیکان او از روز آغاز پرونده زیر فشار دو کارمند پلیس قرار داشتند تا از دعوایشان دست کشند. قضیه لتکوب امید حکایتوف نگرانی های زیادی را در جامعه به میان آورد. فعالان جامعه و صدها کاربر شبکه های اجتماعی تقاضا کردند تا عاملان لتکوب این جوان سخت مجازات شوند. نسبت زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گمانبران شکنجه امید حکایتوف با قسم 3 ماده 316 یا برآمدن از حد وکالت های منصبی پرونده باز شده است. با وجود آغاز پرونده نسبت گمانبران آنها با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد و سر کار بودند. در مورد بازداشت و به حبس گرفتن گمانبران قبلا در ریاست کارهای داخلی دوشنبه به رادیوی آزادی گفته بودند که در این بابت منتظر خلاصه های سنجش می باشند و تنها بعد نتیجه اکسپرتیز تصمیم نهایی در باره زبیدالله سنگین مرادزاده و سفر دادروف گرفته می شود. وکیل مدافع امید حکایتوف روز 10 ایون گفت از خلاصه سودی طبی که نسبت زیر حمایه‌اش انجام شده است راضی نیست، زیرا جراحات های برداشته او در خلاصه سودی طبی پورا درج کرده نشدند و بنابراین خواستار انجام خلاصه تکراری شدند. امید حکایتوف روز 31 مارس امسال با نشانه های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه های چپ و راست به بیمارستان برده شد. او میگوید دو ناظر منطقوی او را شکنجه کردند و حیاتش را سوزاندند. حادثه بعد ساعت 9 صبح 31 مارس رخ داد و او در حالت بازداشت شد که آبی جو نوشیده بود. به قول حکایتوف بعد لتکوب شدن در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نارکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایتوف او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلات تناسلش ورم کرده بود. اما مسئولین شعبه کارهای داخلی فردوسی گفتند که امید حکایتوف برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی بازداشت شده بود ولی شکنجه و لتکوبش را رد میکنند. باری اول نیست که کارمندان پلیس دوشنبه به شکنجه بازداشت شده ها متهم میشوند. ماه فوریه امسال دادستانی بر ضد 4 افسر ریاست کارهای داخلی دوشنبه برای برآمدن از حد وکالت های خدمتی و شکنجه پرونده جنایی باز کرده بود. این افراد با شمول معاون سردار شعبه کافتکاب جنایی ریاست کارهای داخلی دوشنبه به شکنجه یک ساکن پایتخت و سوء استفاده از مقام متهم میشوند.
یک جنگجوی تاجیک از پیوندانش خواسته است که فوراً به او $6,000 فرستند تا از یک مکانی خطرناک بیرون شود. پرویز سید رحمانوف جنگجوی گروهی تندروی دولت اسلامی که با نام ابو داود در شبکه‌های اجتماعی این سازمان را تبلیغ می‌کرد، پس از 2 سالی ناپدید بودن با نزدیکانش تماس گرفته است. در نواری صوتی که نزدیکانش ادعا می‌کنند به ابو داود تعلق دارد، او تقاضا می‌کند به یک دوستش در جزیره‌های مالتا پول فرستند. گفته است که برای درست کردن شناسنامه و راهکرا $6,000 لازم است، ولی او ابراز پشیمانی نکرده و هم نگفته است که با این پول به تاجیکستان می رود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تماسی او ماه پیش زمان صورت گرفته است که آخران پایگاه دیش در منطقه بغوز سوریه سقوط کرد. آن وقت رسانه ها گفتند برخی از جنگجویان توانستند از آنجا فرار کنند و در مناطق دیگر پنهان شوند. معلوم نیست سید رحمانوف در آنجا بود یا نه و حالا کجاست. سهراب رحیموف یکی از نزدیکان پرویز سید رحمانوف که در روسیه قرار دارد روزی 7 میون بر رادیو زادی گفت مادر و خواهران ابو داود تقاضای او را رد کرده و فوراً به مقامات تاجیک و روس خبر دادند. پرویز سید رحمانوف از جانب روسیه به واسطه اینترپل برای سازمان دادن چند حمله تروریستی در خاک این کشور جستجو می شود. همصحبت ما افزود هرچند مادر و خواهرانش اصرار کردند ولی سید رحمانوف مکان بود و باشش را نگفته است. پیوندانش تخمین می زنند که احتمال او از سوریه در حال با آنها تماس گرفته است که گروه تندروی دیش آخرین پایگاهش را در این کشور از دست می داد. ارتش آزادی بخش سوریه که عبارت از کردها و عربهای منطقه است ده ها جنگی را آن زمان بازداشت کرد که قصد فرار داشتند. در میان آنها تاجیکان نیز بودند. دفتر مطبوعاتی ارتش آزادی بخش سوریه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت در میان بازداشت شده ها با چنین نام کسی نیست، اما در پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشتند اکثر جنگجویان بازداشت شده نام و نسب و زادگاه واقعیشان را نشان نمی دهند. زنانی تاجیکی که در پناهگاه در ولایت الحسکه سوریه قرار دارند گفتند 6 ماه پیش زنی قفقازی تبار ابو داود به دست کردها اسیر افتاد و حالا با دختر 4 ساله‌اش همراه آنهاست. همسر ابو داود به زنان تاجیک نقل کرده است که شوهرش زمانی بازداشت او به دیگر منطقه سوریه رفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرویز سید رحمانوف را همچون جنایتکاری خطرناک جستجو میکند. در این نهاد به رادیو آزادی گفتند نمیدونند او در کجاست. سال 2015 علیه او بر اساس ماده زرخریدی پرونده باز شده است. پرویز سید رحمانوف ساکن شهر دوشنبه آخری سال 2014 در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که در حدود تحت نظارت گروه تندروی دولت اسلامی قرار دارد. او از شهرهای رقه سوریه و موصل عراق که در زیر نظارت دیش بودند پیوستن نوار نشر میکرد و جوانان را به جنگ دعوت مینمود. در نوارهای سال 2015 دیده میشد که او گلمراد حلیموف پلکاونی فراری تاجیک را به دیگر جنگجویان این سازمان تندرو معرفی میکند. از این لحاظ مقامات را یک نفری کلیدی دیش در میان شهروندان تاجیکستان عنوان میکردند. فریدون حادی‌زاده کارشناسی تاجیک که معلومات مربوط به جنگجویان تاجیک گروه به نام دولت اسلامی را میآموزد گفت این سازمان تلاش میکند تبلیغگران فعالش را با هر قیمت نجات دهد چون آنها به صف این سازمان اعضای نو جلب میکنند. او گفت خبری هست که با پرداخت مبلغی به جنگجویان کرد پیروان گروه تندرو آزاد می شوند و این به نوعی به تجارت پنهانی گروه های خوردی کرد تبدیل یافته است. او گفت
ما باید که برآمده باشند از اونجا. من سبب که آمده می باشد من سبب که در کنجه بخیرم شنگن زامر گوشتن یکی اینا تمام نشدن یکی ها همین گفتی بار سکن درست که اینا جمع شدن.
نامی ابو داود در پرونده های مربوط به تروریسم در روسیه، شویتسیا و تاجیکستان ثبت شده است. رحمت اوقیلوف شهروند ازبکستان که سال 2017 در شویتسیا حمله تروریستی انجام داد در دادگاه گفت با تشویق ابو داود از تاجیکی و تماشای نوارهای او عضو سازمان تندروی دیش شد. ماه یونی سال 2017 ابو داود به رادیو آزادی نوار فریساده خبرنگاران را که درباره دختری اون نوار تهیه کرده بودند تهدیدی کشتن کرد. رادیو آزادی درباره سمیه دختری خردسال او که شهریار یک سراینده تاجیکی شبه پدرش را پدر میخواند گزارش ویدیویی نشر کرده بود. دو سال اخیر ابو داود در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمی‌شد و با خانواده‌اش نیز تماس نداشت. بسیاری‌ها تخمین می‌زدند که کشته شده است ولی تماسی آخرش نشان می‌دهد که او هنوز زنده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
تحقیق پرونده کبیر کبیروف پسر عوض‌خان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به پایان رسیده است. کبیروف 19 ساله به صدمه متهم است که باعث به مرگ دو نفر شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع معتمد در اداره میلیسه شهر دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش روز 11 ایون به رده آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش قضیه کبیر کبیروف را به انجام رساندند. به قول منبع پرونده کبیر کبیروف آخر هفته گذشته به دادگاه ناحیه اسماعیلی ارسال شد. همصحبت ما گفت فعلا سنه شروع مرافعت دقیق نیست. پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مرد در خیابان مرکزی شهر دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس به صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش سعید جعفر سعیدوف و نکزاد صحاب‌الدین زاده که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. یک همراه دیگرش با زخم‌های گوناگون در بیمارستان بستری گردید. نسبت به کبیر کبیروف با اتهام ویران کردن قاعده حرکت در راه یا قسم 3 ماده 212 کدکس جنایی تاجیکستان که باعث به مرگ دو نفر گردید پرونده جنایی باز کردن، از روی این اتهام به او از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگویند کبیر کبیروف با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین نبرآمده، اول به دیوار بتونی کناری راه و بعداً به سیمچوبی آهنی برخورده است. حادثه در روبروی بنای ساختمانش ناتمام خدمات علاقه و در نزدیکی بنای پارلمانی تاجیکستان رخ داد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نزدیکان کبیروف گفتند وضعیت او فعلا در بازداشتگاه خوب است. سلطان کبیروف از پیوندان کبیر کبیروف روز 11 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت جنش فعلا در بازداشتگاه است و از شرایطش شکایت ندارد. کبیروف گفت در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صداترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله رهبر پیشین اداره راه آهنی تاجیکستان در سال 2013 بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باختند، اما مقامات گفتند هرچند ماشین متعلق به رسول امان الله بود، در وقت صدمه کسی دیگر با نام عمر شریف رانندگی میکرد. در سال 2016 در نتیجه صدمه فراموش سیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سید 2 نفر جان باختند. این چنین چند صدمه دیگری مرگبار با اشتراک ناظران بازرسی دولتی افتمبیلی و مقامات دیگر رخ داده است. مقامات میگویند اکثر این صدمه از بی احتیاطی سر زدن. منتقدان میگویند این حادثه ها بیشتر هنگامی پایگاه یا سرعتی از حد بلندی ماشین رخ می‌دهند و نه همیشه گمانبران جزا می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 هم سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
مسئله جلب سرمایه‌گذاری برای ولایت مختار کوهستانی بدخشان داغ باقی میماند و سری چند وقت در همه سطح‌ها مطرح کرده می‌شود، ولی تا کنون نتیجه قابل توجه به دست نیامده است. کارشناسان مانع‌های موجود در راه سرمایه‌گذاری را به خصوصیت‌های جغرافی، اقتصادی و سیاسی منطقه، همچنین به نبود امکانات همکاری صاحب‌کاران محلی با واردکنندگان بزرگ مالی علاقه‌مند می‌دانند. در این باره من زرنگزی نوروز شوق گزارش دارم. از آغاز ماه ایون امسال حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در همکاری با نمایندگان دایره‌های تجارتی و جامعه مدنی به انجمن بین‌المللی پامیر اینوست 2019 آمادگی می‌گیرند که در نظر است 6 7 آگوست در خوروغ برگزار شود. جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، برقرار کردن روابط اقتصادی و تجارتی با مناطق دور و نزدیک و هدف‌های دیگر در بیانیه مطبوعاتی انجمن پیشرو ذکر شده‌اند. به گفته رئیس انجمن صاحب‌کاران و کشاورزان کوهی میلال اینتر بوی محمد علی بخشف، این فورم از سال 2011 به این سو با هدف جلب توجه سرمایه‌گذاران به منطقه برگزار می‌شود و در این دوره به آنها میسر شده است که بیشتر از 5 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کنند. علی بخشف گفت:
بیشتر اساساً فورم که از طرف اساسات گذارنده می‌شود. مرتزقی میکردن، این سال وضعیت کمتر دیگر شد. در اون وقت رئیس نو آمد و با این چیز بسیار اهمیت در کاری داد و برای همین آز خیلی تشکلات ها با هم متحد شدن با گذارنده وی.
افسردگی در ولایت بدخشان و سرزدن یگان نزاع و ترکش های اجتماعی را کارشناسان به شرایط دشوار اقتصادی و سطح بلند بیکاری که غالبا پیامد نبود سرمایه گذاری در منطقه می باشند مربوط می دانند. موافق معلوماتی که امام علی رحمان در سفر اخیر خود به بدخشان در تیر ماه سال گذشته اظهار داشت، در سالهای صاحب استقلالی برای رشد اقتصادی این منطقه بیش از 1 میلیارد سرمایه مستقیم خارجی جلب و به رشد صنعت کوهی، کارهای اکتشافی و گئولوژی، نقلیات انرژتیکا و معارف روانه شده است. ولی با توجه به سطح فقر در این منطقه تا حل شدن مشکل فاصله خیلی زیاد است. بوی محمد علی بخشف گفت:
اونا میخواد که مبلغ های کلان خط کنند. این پروبلم ما مبلغ کلان استفاده کردن اینجا نمیتونید، چون که امکانات های روات در این مسئله کمتر چیز است، معدود است. حالا برای همین این پروبلم بسیار پروبلم جدی است.
هنوز از زمان شوروی بدخشان همچون منطقه یارانگیر باقی مانده است و بیشتری بودجه ولایت از حساب واردات بیرونی است. امسال طبق اطلاع وزارت مالیه کشور برای ولایت حدود 200 میلیون سومانی یارانه در نظر گرفته شده است. در ولایت اکثریت بر این عقیده‌اند که در صورت راه اندازی مدیریت درست منطقه نه تنها امکان خود مبلغ گذاری پیدا میکند، بلکه به بودجه هم فایده میآورد. در همین حال به گفته رئیس فعلی ولایت یادگار فیضوف، آنها برای پیدا کردن سرمایه گذاری بزرگ تاکنون موفق نشدند که برای مرکز پیشنهاد نمایند.
هم خارجی را دعوت کردیم. حالا بیان اساس با همون برنامه خود با کسی چی برنامه داشته باشه، اگر ضروری باشه دستت حکومت موافق کنیم و بعد بینیم که اگر حکومت گفت که نه انا بعد میگم که راست نه میخواست سرمایه گذارو هست میخوام نه حال که با کدام طرف حکومت جمهوری کردستان دستگیر نکرده خیلی نبوده.
با گفته او بر اثر شرایط ناگواری جغرافی زیر ساختارهای روش نیفته و بازار خرد خیلی سخت است که سرمایه گذار را برای مبلغ گذاری در منطقه متقاعد کنند. باید گفت که رهبریت پیشین و فعلی ولایت بارها تلاش کردند که از زادگان ولایت بدخشان که در خارج زندگی میکنند سرمایه جلب کنند، ولی تاکنون موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلر اینتر بای محمد علی بخشوف میگوید که در واقع برخی از رسمیات گمرکی و مالیاتی بدون در نظر گرفتن ویژگی های محلی جاری کرده میشوند و برای تجارت امکان گرفتن فایده را نمیدهند. در همین حال به گفته وی صاحبکاران محلی هم شوق و شور خاصی برای همکاری با سرمایه ها نشان نمیدهند.
حالا بسیار فعالیت هایی هستند که برای ما ضرور است. گویم که همون گرمخانه های کلان تیوا کردن در کار که مردم از سبزوات تامین شود. یکان کس با این دست نداده است.
بنابرای اطلاع رسمی شماری صاحبکاران در ولایت مختاری کوهستان بدخشان 4500 نفر می باشند. معلومات سال 2016 تعداد کارخانه و سیخ های فعال در قلمرو ولایت را 39 تا گفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در افغانستان سابق رئیس فدراسیون فوتبال را برای آزاری جنسی دختران ورزشگر به جوابگری جنایی می‌کشند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مقامات افغانستان قرار حبس سابق رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را صادر کردند که در آزاری جنسی اعضای تیم زنانه فوتبال افغانستان گمان بر می شود. این اتهام مربوط به حادثه های 5-6 سال اخیر است و این ماجرا در مطبوعات غربی هم بازتاب یافته است. با اطلاع نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، قرار حبس کرام الدین کریم روز 9 ایون صادر شده است. معلوم نیست که خود آقای کریم در کجا است، واکنش او با این قرار در دست نیست. قرار بازداشت در حال صادر شد که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با قرار خود روز 8 ایون کرام الدین کریم را برای همیشه از شرکت در همه گونه مسابقه های فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرد. در قرار فیفا گفته شده است که قرار منعی همیشگی کریم از شرکت در بازی ها در پی تحقیق شکایت حداقل 5 زن فوتبال باز افغان گرفته شد که گفتند در فاصله سالهای 2013 تا 2018 از جانب این مرد اذیت شدند. فیفا گفت که کرام الدین کریم با سوء استفاده از مقامش زنهای بازیگری فوتبال را اذیت میکرد و این کار او ضد معیارهای اخلاقی این سازمان میباشد. اینچنین با قرار فیفا او به پرداخت 1 میلیون فرانک شویدی معادل 1 میلیون دلار آمریکایی موظف میشود. یکی از زنهای شکایت کننده از بالای رفتار کریم خالیده پاپل است که سالهای اخیر در دانیا زندگی میکند. این سابق بازیگری فوتبال از افغانستان قرار فیفا را همچون قدمی اول در امر مجازات مقامات بدرفتاری فوتبال این کشور ستایش کرد، ولی عین زمان تاکید کرد که کار نباید با همین انجام شود. در یک صحبتش با رادیو افغانستان آزاد خالیده پاپل گفت در برابر خودی کریم باید چند زیردست و مربی های دیگری که در این کار شریک رهبر بودند به جوابگری کشیده شوند. فوتبال جای اذیت نیست، زنها باید حمایت شوند گفت. در یک مصاحبه ماه فوریه‌اش به رادیوی افغانستان آزاد و از یک نمونه آزار جنسی زنان فوتبال باز یادآور شده گفت که این گونه حادثه ها به هنگام سفرهای خدمتی در خارج هم رخ می داد. یک نمونه اش به گفته او در اردن بود.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اونجا ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مردی که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن.
خود کریم در گذشته ها این اتهامات را رد کرده است و در یک صحبت ندا محمدی کاپیتان تیم زنان فوتبال باز افغانستان هم گفته بود که این حرفا بی پایه و اساس است.
همچو گپ نیستن، ان شاء الله ادامه میتیم، ان شاء الله که اگر گپ سارنوالی یک طرفه میشه که حقیقت چی است غیر حقیقت چی است.
ماه فوریه سال جاری سازمان هیومن رایتس واچ گزارش داد که حداقل 20 زن در زمینه وجود آزار جنسی از جانب کرام الدین کریم و دیگر مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان شکایت کردند. ماجرا اطراف فوتبال و آزار جنسی فوتبال باز دختران افغان تا به بررسی های سطحی سیاسی برآمد. از جمله پرزیدنت اشرف غنی امر داد که در زمینه اعمال کریم یک تحقیقات همه‌جانبه انجام شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل جان باس هم در یک سوالات اخیرش از قرار فیفا ستایش کرد و از حکومت خواست که حتما تحقیقات خود را تا به اخیر به انجام رساند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان. شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از پلوس روز 7 ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دوم راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسمان فعال شدن چرخه دوم راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبری خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگیت دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پوره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاخدره ساخته شده، مبلغ اتحاد اروپا خرج ساختمان را پر می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات میگویند برق این نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه‌گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکتور موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت خدمات رسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینای شهر دوشنبه که از ناحیه های بزرگترین و سراهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش های یاری دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف به خطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده است. و کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب می کند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل می دهد. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسمی به امضا رسی سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت اید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت محصولات ساختمانی بتونی و خلطه برگزار شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نو که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل می دهد. برای عملی سازی این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو ناحیه ورزاب ساخته شده، پس از به استفاده دادن آن کارخانه عمل کننده سمنت براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمیارند بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافق معلومات آخرین آژانس آمار تاجیکستان، قرض شرکت های بزرگ و میانه در کشور با 45.7 میلیارد تومانی معادل 4.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برخی تاجیک دارد که با 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت های فروش مواد سوخت با آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام شرکتی دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیس است، بیش از 50 میلیون سومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سوغورتا نیز یکی از شرکت های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و می بایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمار ها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی، دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون سومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف می کنند، اما می گویند در عموم کارخانه های دولتی رشد می کنند. عبدالرؤوف ظهورف رهبری ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگیداری کارخانه های عظیم دولتی وزارت مالیه روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت های دولتی به این ریاست پیشنهاد می کنند در عموم از افزایش نشان دهنده ها درک می دهند. ظهورف می گوید حساباتی که شرکت ها به اداره زیر رهبری او می فرستند پیشرفت را نشان می دهند.
میباید اکثر دیگه نشان دهنده که از ما هستن پیشنهاد میکنند نتیجه مولیشون خوب نیست گفتم نمیشد، برای که هر روز نشان دهنده هم خیلی نشان میدیم که صورت افزایی در فعالیت اونها هست. جوابات مولی خیلی هم نشان دهنده ها را میبینه تحلیل میکنند، البته اون نشان دهنده که با ما پیشنهاد میکنند نشان دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردند، نه این که منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماه اوگوست وضع مالیویش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برخ تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سوغورتا را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سوغورتای حتمی ماشین ها، مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سوغورتای اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سوغورتا که سالها از رانندگان سوغورتا پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سوغورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سوغورتای اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت های خصوصی به طلبات بازار مطابق نمی کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می دهند. یکی از مثال های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بهرالدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی های ساحه را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام من عمیق گفته میتوانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. Мисол не таунистан ки бо новобаста аз он ки мисол ман амин ширкатои мобили бесим афзоиши нав ёфтан мисол дар амин ва ё доштан шонс ба забони точки шонс доштан ки амин ҳамчун рақобати солимона як ширкати мобили бо мисол ки ҷавобгу ба талаботҳои ҳамон замона буд. لیکن خیلی کن همین شانس ها برای استفاده نبردن.
سازمان های بین المللی مالیوی شریک تاجیکستان، نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. با پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مالیوی ناکامند دولت از یک سرباری رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد می کنند و دولت از انداز می پرداخته آنها می تواند بیشتر سود ببیند تا آنکه چون این شرکت های کم ثمر را زیر قنات خود نگاه دارد.
میرزا شریف اسلامی دینوف، شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مولوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات توریستانه همین شینوندگی همین بانک جهانی که تی ام وی اف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و ریفورم های همون وقتنده حکومت جمهوری توریستان مجبور بود که همین قبول کند. از سری خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بسیار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو لیکن یکان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقت شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کمبینت شیری دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کمبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پر را بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. علی اکسپرس، فروشگاه بزرگ اینترنتی چین، نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزو از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی، سردار ریاست بارکشانه بین المللی علی اکسپرس، آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنت پترزبورگ روسیه گفت است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانی برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مال ها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفت است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. به گفته او کاری نامعتدل اینترنت و نرخ گران آن و همچنان کارت بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه‌های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی با تاکید سیوی وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آن که ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشت تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مال های از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوض همگی 14 سومانی یعنی بیش از $1 دسترس میکند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان میتواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرده آنلاین پیروز آید بلکه تجارت تاجران خرده میانه را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاه کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمرف، اقتصاددان تاجیک، روز 11 ایون بر رادیوی آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند طبیعی است که نرخ مال ارزان تر خواهد بود. و افزود
سنجید است که اون اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال بگم توکی ها هم که باشند معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شد، اما وقتی که اونها با طریق غیر رسمی یا با طریق پر دکلارات یعنی به رسمیت گمرکی ندارورانه وارد که کرده میشن از اندازه‌سپاری کناره‌جویی میکنند و نرخ‌های اونها خیلی و خیلی پایین میرود و سبب آن میشود که دیگر مال‌های وطنی ما رقابت ناپذیر میشود و جای اونها را مال‌های خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزی از شرکتی بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 دوراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.